أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به کسی که قربانی واجد شرایط پیدا نمی کنه، شای خویی فرمودن که همون قربانی فاقد شرایط رو ذبح کنه، به نظر میاد که حق با ایشان هست، چون که این روایت صحیحه معاویه ابن عمار که می فرمود که گوسفند نر چاق قربانی کن، اشتر فعلا سمینا للمتعه، فإن لم تجد فموجوعا، فإن لم تجد فمن فهولة المعز، فإن لم تجد فنعجه، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ. اگر این ذیل ناظر نبود به الغاء شرایط اولیه در فرض استراز، فقط موردی که میماند این بود که فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمِنْ اُنْسَ الْمَعْزِ، گوسفند نر چاق برای قربانی انتخاب کن در حج تمتع. اگر نبود گوسفند موجوع انتخاب کن، اگر نبود بز نر انتخاب کن، اگر نبود گوسفند ماده انتخاب کن، اگر نبود منحصر میشه در گوسفند در بز ماده دیگه. خب فإن لم تجد فمن أنس المعز، میگفت حضرت فإن لم تجد فمستيسر من الحج، هر چی شد اشکال نداره. این خلاف ظاهری که فقط بخواد آخری رو به عنوان آخرین مرتبه اجزا بز ماده قرار بده. خب بالاخره محزول بودن مانعه دیگه، سمین در مقابل محزوله، سمین باشد یعنی محزول نباشد، اونم که از شرایط حدیه دیگه. دیگه ما موردی پیدا نمی کنیم برای فمن لم تجد فمستیسن من الحج که واجد شرایط لازم باشد الا بز ماده. یعنی این جمله فقط برای این است که فمن لم تجد فمن انس المعز، اینو میخواد بگه. این خیلی بعیده، این ظاهرش اینه که فإن لم تجد فمستيسر من الحج، دیگه فاقد شرایط هم بود اشکالی ندارد، این فرمایش قابل قبول هست. اما راجع به اون صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج در خسی که ما در جلسه قبل پذیرفتیم که در مورد خسی روایت میگه که لا یجزیه الا ان لا یکون له قوتون علی، ذبح خسی مجزی نیست مگر تمکن از این که غیر خسی را ذبح کند نداشته باشه. نه این درست نیست، روایت موردش جاییست که در هنگام ذبح فکر میکرد این گوسفند سالمه، فلما ذبحه تبین انه خسی مجبوب. در این فرض حضرت فرمود اگر قدرت بر تکرار قربانی نداری مجزیست، اگر قدرت بر تکرار قربانی داری برو قربانی سالم قربانی کن. خب این چه ربطی داره به اون بحث ما که هنگام زب ملتفت است که این خسیت منتها غیر خسی پیدا نکرد. روایت موردش اینه که زمان زب فهم گن این خسیه، ولذا این که مشهور به استناد این روایت گفتن خسی نبودن شرط در حال اختیاره، شرط اختیاری است. به استناد این روایت به نظر میاد این روایت قابل مناقشه باشه، چون مشهور و حسد ظاهر و برخی از بزرگان هم تصریح کردن، مثل های زنجانی میگن قربانی فاقد شرائط مجزی نیست ولو در حال اضطرار مگر خسی که در حال اضطرار مجزی است. استنادشون به همین صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج. خواهی صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج در جاییست که در حال ذبح معتقد بود که این گوسفند سالم است، فلما ذبحه تبین انه خسی مجبور. شامل جایی که در هنگام ذبح میدانست که این گوسفند خسی هست نمیشه، ولیکن اون صحیح معاویه بن عمار که فمستی سر من الحالی هست به نظر میرسه دلالتش تمام باشه. مسئله 388 اذا ذبح ثم شک فی انه کان واجدا لشرائط حکم بصحته ان احتمل انه کان محرزا للشرائط حين الذبح و منهما اذا شک بعد الذبح انه کان بمنا ام کان فی محل آخر و اما اذا شک فی اصل الذبح فان کان الشک بعد الحلق او التخصیر لم یعتن بشک. این مسئله راجع به جریان قاعده فراق و تجاوز هست در مورد ذبح. ما قبل از این که قاعده فراق و تجاوز رو در این مسئله بررسی کنیم، مناسب هست که حکم شک حال العمل رو بیان کنید. افرادی هستن در هنگام ذبح شاک هست که این قربانی واجد شرائط هست یا نیست. اگر شما نائب گرفتید در ذبح و احتمال میدید نائبتون احراز کرده شرائط را، اصالت و صحه جاری می کنید در فعل او. مثل سایر موارد که اصل عمل از نائب و وکیل محرز هست صادر شده، طلاق داده، اما نمی دونید طلاق نزد شاهدین عدلین داده یا نه، اصالت و صحه جاری میشه به سیره قطعیه متشرعه. اما اگر خود ذابح شاک است، در این صورت باید تفصیل داد. بعضی از شرایط حالت سابقه وجودیه دارن، بعضی از شرایط حالت سابقه عدمیه دارن. خب مقتوع الاذن نباشد، استصحاب میگه مقتوع الاذن نیست، خسی نباشد، استصحاب میگه خسی نیست، حتی نیاز به فحش هم دیگر نیست، استصحاب میکنید عدم عروض این عیب را، استصحاب میکنید عدم عروض این نقص را. اما اگر شک بکنید در نقصان عضوی در اصل خلقت، احتمال میدید این گوسفند از اول ناقص الخلقه بوده، اینجا باید احراز کنید که همچون مشکلی نبود. برخی در ذهنشون هست که ما یه اصلی داریم به نام اصالت و سلامه. در کلمات آی سیستانی هم این مطرح شده که یک اصل و غنائیس به نام اصالت و سلامه. ما همچون اصلی برامون ثابت نیست، در مبی اعتماد به اصالت و سلامه کردن بحثی جدا که رفع غرر بکند، نیاز به فحص نباشد. اصل این است که این مبی سالم است، معیوب نیست، یک اصل و اغلای. اما در غیر بی برای رفع غرر، در بی برای رفع غرر بعید نیست یک اصلی به نام اصل سلامت داشته باشیم، اما در غیر بی من میخوام برم قربانی بکشم، گفتن قربانی باید ناقص نباشد، منم شک دارم، احتمال داریم قربانی ناقص الخلقه است، یک اصلی به نام اصالت و سلامه برای ما محرز نیست، ولذا باید احراز کنیم که ناقص الخلقه نیست. اما راجع به جریان قاعده فرا و تجاوز، راجع به قاعده فراق، خب اصل وقوع ذبح از طرف من محرزه، شرط جریان قاعده فراق اینه که احراز کنیم از طرف من ذبح کرده اند. اما اگر شک کنیم که این آقای ذابح هنگام ذبح نیت کرد که از طرف من ذبح می کند یا نیت نکرد، ما اینجا اصل وجود ذبح رو شک داریم که از طرف ما واقع شده است. یک فرعی عرض کنم، گاهی بعضی از ذابحین می گفتن مثلا 40 حاجی داریم، 40 گوسفند به نیت این 40 نفر ذبح میکنیم بدون تعیین اینکه این گوسفند اول برای نفر اول است، گوسفند دوم برای نفر دوم، که تعیین بکنند طبق لیست. نخیر، 40 حاجی داریم، 40 گوسفند هم ذبح میکنیم. خب این مجزی نیست، برای این که خب تا تعیین نکنند که برای من ذبح کردن متعین نمیشه. شما در جاهای دیگه اگر یک نماز قضا از طرف پدرتون میخواید بخونید، مثلا از حالا یک نماز قضا از طرف مادرتون بدون تعیین، 2 نماز قضا میخونید برای این 2 نفر، خب نماز قضا اول این از طرف کدام یک هست؟ تعیین ندارد. نماز قضا دوم از طرف کدام یک از تعیین ندارد. یک وقت عنوان قصدی نیست، مثل این که شما 2 روز روزه قضا دارید، 2 روز روزه میگیرید، عنوان قضا تعیین نمی کنید که این قضا روز قضا رمضان امسال است یا قضا رمضان سال گذشته، عنوان قصدی نیست. 2 روز روزه قضا روزه ماه رمضان واجب است، 2 روز روزه میگیرید. بله، اگر فقط 1 روز روزه بگیرید، چون قضاء روزه امسال اثر زائد داره، اون اثر بار نمیشه، اون ربطی به عنوان قصدی نداره. قضاء روزه امسال و پارسال عنوان قصدی نیست. اما یک وقت عنوان قصدی است، مثل این که میخوایید قضا کنید نماز پدر را، قضا کنید نماز مادر را، هیچ تعیین نمی کنید که این نماز اول قضا کدامی که از این دو باشد، نماز دوم قضا از طرف کدامی که از این دو باشد، قصد نکردید. بله، ولذا اگر موفق نشوید برای نماز قضاء دوم، تعینی نداره که اون نماز اول از طرف کدام کس. خب نماز دوم رو هم که قضا کردید میگید دو تا نماز قضا خوندم از این دو نفر، ولی باز نیت نکردید که نماز اول از طرف کدام باشد، نماز دوم از طرف کدام. چون عنوان قصدی است باید قصد بشه. حالا ببینید، نه نه، وقتی شما قصد نکردید در نماز اول که این عرض شود خدمتتون که مثل این میمونه که یه کسی بگه که آقا شما 1000 تومن هبه کن، 1000 تومن اداء دین بکن، 1000 تومن هبه کن به زید، 1000 تومن اداء دین بکن به عمر. شما 2000 تومن بدید به وکیل زید و عمر بدون تعیین که کدوم، 1000 تومنی به اون میدید، تعیین نمی کنید که این هبه است به زید یا اداء دین است به عمر. 1000 تومن دوم هم میدید، باز تعیین نمی کنید که این هبه است به زید یا اداء دین است به هم. بالاخره اون 1000 تومن هبه است یا اداء دین تعین ندارد، این 1000 تومن دوم هبه است یا اداء دین تعین ندارد. عنوان وقتی قصدی بود باید قصد بکنید اون عنوان را، و الا عنوان قصدی محقق نمیشه. حالا عنوان وقتی قصدی است، چطور عنوان قصدی نیست؟ شما اگر ذب کنید نیت نکنید از طرف زید ذب می‌کنید یا از طرف عمرو، برای هیچ کدام واقع نمیشه. خب حالا این مسئله رو اجازه بدید بعدها بیشتر روش بررسی کنیم. فتوا که همینه، حالا حداقل این فتاوایی که ما دیدیم از جمله مرحوم استاد قدس سره همینو میفرمایند که باید تعیین بشود. حالا بنابر این نظر شک میکنیم که این ذابه تعیین کرد ذبح از طرف ما را یا تعیین نکرد، در اصل وجود ذبح از طرف ما شک میشه، اصل فعل مشکوک، اصل فعل که مشکوک باشه که قاعده فراغ جاری نیست. باید ثابت بشه که ذبح عنی هدیان، فقط در وجدان شرائط در او شک دارم، از جهت شرط سنی یا از جهت شرط عدم نفس و یا عدم عیب، که آقای زنجانی فرمودن شرط حد اینه که لا یکون ناقصا ولا یکون معیوبا. خب قاعده فراغ میتونیم جاری کنیم. چرا؟ در فعل غیر اصلاً اصالت صحه است. اگه خود ذابح شک بکنه بعد از ذبح در شرائط، ولی اصل ذبح انهاز المکلف محرز باشه، قاعده فراغ جاری میشه. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو. البته کلون علی مسلکه، اونهایی که قاعده فراغ رو مطلقا جاری می دانند مثل محقق عراقی های سیستانی که نه شرط می کنند احتمال التفات را حال العمل، نه شرط می کنند که احتمال جهل به حکم نباشد، میگن هر جوری باشد قاعده فراغ جاری است. این یک مسلک. مسلک دوم مسلک کسانی است مثل امام آقای زنجانی میگن قاعده فراق یعنی اصالت و عدم الغفله. این رو مرحوم آقای صدرم داره. یعنی چه؟ یعنی اولا جاهایی که علم به غفلت حال العمل هست قاعده فراق جاری نمیشه. ثانیاً اون خللهای محتملی که ناشیست از غفلت با قاعده فراغ نفی میکنیم. اما اگر ما احتمال میدیم به خاطر جهل به مسئله عملمان خلل داشت، اینجا جای قاعده فراغ بنابر این نظر دوم نیست، چون اصالت و عدم الغفله نفی خلل ناشی از جهل به حکم یا ناشی از تسامح نمی کنه. مسلک سوم بین المسلکین، مسلک مرحوم آقای خویی و استاد قدس سرهما فرمودن. البته مرحوم استاد احتمال التفات رو بنابر احتیاط واجب شرط می کردن، ولی مرحوم آقای خویی فتوا می دادن که احتمال التفات حال العمل باشه. قاعده فراق شرط درش احتمال التفات حال العمل هست. علم به غفلت اگه داری قاعده فراق جاری نیست. اما اگه احتمال التفات بدی اصل بر عدم خلل مشکوکه. چه این خلل ناشی باشه از احتمال غفلت یا ناشی باشه از احتمال جهل به مسئله. چرا؟ چون گفته میشه که قاعده فراق ظهورش شامل همه موارد شک که در صحت عمل بعد الفراق میشه. کل ما شکک فیه من ما قد مضاف امزهی کما موثقه بکر داره الرجلو یشک و بعد ما یتوزع قال هو و هین یتوزع از کرمن هو هین یشک. بحثه که این جمله اولا حکمت یا علت که هنگامی که این شخص وضوع میگیرد بیشتر حواسش هست که وضوع درست بگیرد. اونایی که میگن حکمت، مسلک اول رو انتخاب میکنن، مسلک محقق عراقی های سیستانی که تجری قاعدت الفرا مطلقا. اونایی که میگن علت سماه و ظاهر، اگر استظهار بکنن علت منحصر است میشه مسلک دوم، مسلک امام و آقای زنجانی. علت منحصر است یعنی تنها علت منحصر تعبد به قاعده فراق اینه که انشاءالله شما موقع عمل ملتفت بودی و غافل نبودی. غالبا انسان هنگام عمل غافل نیست و ملتفت هست، یعنی اصالت و عدم الغفله. اما اگر گفتیم ظهور داره این جمله در علت، ولی در علت منحصره ظهور نداره، قاعده فراق در مواردی که احتمال غفلت میدیم علتش اصالت و عدم الغفلت هو هینه توزع از کنمن هو هینه شد. اما جایی که احتمال جهل به مسئله میدیم شاید یک علت اخرایی داشته باشه قاعده فرا. تسهیل عفو بر مؤمنین که خیلیشون در اعمال گذشتهشون جاهل به حکم بودن، حالا یا جزمن یا احتمالاً. اگر بگیم اعمال گذشتهتون محکوم به بطلانه چون احتمال میدید جاهل به مسئله بودید، و عملتون باطل بوده، این خلاف مصلحت تفصیلی. از هوهین یتوزع از کر، این مقدار رو فهمیدیم که علت هست برای قاعده فراغ، ولذا در موارد علم به غفلت جاری نمیشه. از این علیت رو فهمیدیم، اما علت منحصر بودنش رو که نفهمیدیم. اگر بنا باشه قاعده فراغ در موارد علم به غفلت حال الامر جاری بشه، تعلیل به این که هوهین یتوزع و از کر من هوهین یشرب تعلیل مستهجنی خواهد. اما اگر در موارد احتمال جهل به مسئله قاعده فراغ جاری بشه، تعلیل به هوهین یتوزع از کر تعلیل مستهجن نیست. مورد متعارفی که الرجل یشک بعد ما یتوزع، مورد متعارفش احتمال غفلت بود. امام بر او فرمود هوهین یتوزع از کر، آقا انسان انگام عمل بیشتر حواسش هست که عمل رو درست انجام بده. این ظهور نداره در انحصار علت قاعده فراغ امین اصالت و عدم الغفله. ولذا ما هم به نظرمون مسلک سوم مسلک اصحت. ولذا میبینید آقای خویی فرمودن که تعبیرشون اینه که اگر هنگام عمل احتمال التفات بدهد، قاعده فراغ جاری است. این احتمال انه کان محرزن لشرائط هین الزبح. اما کسانی مثل امام و آی زنجانی قید میزنن و به شرط این که احتمال خلل ناشی از احتمال جهل به مسئله نباشد. مثالی که میزنه آقای خویی برای قاعده فراغ این مثال، میگه بعد از ذبح شک میکنه که این ذبح در محلی بود که ذبح در آن مجزی است، یا در محلی بود که ذبح در آن مجزی نیست. قدیم تو منا میشد ذبح کرد، ولذا آقای خویی فرمود شک میکنه بعد از ذبح که در منا ذبح کرده یا در غیر منا. الان که دیگه به لطف اونها دیگه منا قابل ذبح نیست، بردن مزابه رو از منا بیرون. خب حالا بحث اینه که آیا در حرم من ذبح کردم یا خارج از حرم. آقای خویی می‌فرماید قاعده فراغ جاریه. به نظر میاد آقای خویی باید تفصیل میداد. یه وقت میدونه در یک مکان معینی ذبح کرده، نمیدونه این مکان معین مناست یا خارج از منا، حرم است یا خارج از حرم. یک وقت نه، اصلا نمیدونه کجا ذبح کرد، یادش نیست تو اون جایی ذبح کرد که مثلا داخل در حرمه یا جایی ذبح کرد که خارج از حرمه. مکان ذبح مردد است بین مکانی که قطعا داخل در حرم است و مکانی که خارج از حرم است. فرض اول این بود که ذبح در یک مکان معینی است، همین الان هم میدونه کجا ذبح کرده، ولی نمیدونه اونجا حرمه یا نه، اونجا منای یا نه. فرض دوم اینه که نه، جایی که ذبح کرده نمیدونه کجا بود. مثال از جای دیگه بذارم، یک وقت شما یک آب هست و یک گلاب، نمیدونید از کدوم وضو گرفتید، از این آب وضو گرفتید از این گلاب. یه وقت نه، میدونید از این مایع معین وضو گرفتید، اما شک دارید این آب یا گلاب. آقای خویی فرموده که قاعده فراغ در جایی که مثلا نمیدونید که آیا با این آب قطعی وضو گرفتید یا با این گلاب قطعی، فایده فراغ جاری میشه، چون شک دارید در فعل خودتون، صورت عملتون محفوظ نیست، شک در عمل خودتون دارید، قاعده فراغ جاری میشه. اما در جایی که میدونید از این مایع معین وضو گرفتید، نمیدونید این مایع معین آب است یا گلاب، شک در عمل خودتون ندارید، شک دارید در آب بودن این مایع، آب بودن این مایع که صورت عمل شما نیست، شکک فی عمل کلمازی نیست، شک که در این است که این مایه آب است یا آب نیست. مثال دوم، بعد از نماز شک میکنید به طرف قبله نماز خوندید یا نه، یک وقت میدونید به این سمت نماز خوندید اما نمیدونید این سمت قبله است یا نه، آقای خویی میفرماید قاعده فراغ جانی نمیشه، یه وقت نه میدونید قبله این طرفه، نمیدونید به این طرف نماز خوندید یا به طرف دیگر، اینجا قاعده فراغ جاری میشه، چون شک که در کیفیت عملتون هست. ما نحنفی هم باید آرخوی تفصیل میداد بین جایی که بدونم در این مکان معین ضرب کردم، نمیدونم این مکان معین مناس یا منا نیست، خب این شک که در عمل خودم ندارم، قاعده فراغ جاری نمیشه. ولی به نظر ما در هر دو صورت قاعده فراغ جاری میشه. چرا؟ برای اینکه شک که در قید بازگشتش به شک که در تقیده، من که شک دارم این مایع که وضو گرفتم باش آب یا گلاب، یعنی شک دارم در وضوع به آب، شک دارم با آب وضو گرفتم یا نه، شک که در آب بودن این مایعی که با آب وضو گرفتم بازگشتش به شک که در تقیده، که آیا من وضوعم وضوع با آب بود یا نبود. درسته شک میکنم که این مایع آب هست یا آب نیست، اما مرجعش به شک که در این است که آیا وضوع من وضوع با آب بود یا نبود. چرا قاعده فراغ جاری نشه؟ شک که من در این که به این سمت نماز خوندم بازگشت که این سمت قبله هست یا قبله نیست، بازگشتش بینه درست شک دارم انهاز هلجه قبلتون املا، اما بازگشت بینه که نمیدانم نماز به سمت قبله خواندم یا نخواندم، یا نماز به غیر سمت قبله خواندم. چرا قاعده فراغ جاری نشه؟ باشه، نسبت به گذشته کل ما شکک فیه مما قد مضا فامضی کما. بله بله، علم به غفلت نباید داشته باشیم، اون یه بحث دیگری است. فرض اینه من احتمال میدم همون موقع زب احراز کردم که این مکان مثلا مناست، این مایع آب است و با او وضوع گرفتم، این جهت قبله است، به طرف آن نماز خوندم، ولی فاصله که افتاده شک کردم، تو یادم میره دیگه، شک کردم واقعا قبله این طرف بود، این مایع آب بود که باش وضو گرفتم، یا در مانعنفی اون مکان معینی که در اون ضرب کردم اون مکان منا بود یا نه، ولی اون وقتی که ضرب میکردم احتمال میدم رفتم بررسی کردم، حالا فاصله افتاده، اصلا اومدم من اینجا دیگه، من چجوری تحقیق کنم ببینم اون جایی که ضرب کردم منا بود یا نه؟ چرا قاعده فراغ جاری نشه؟ خب راجع به جریان قاعده تجاوز که شک در اصل وقوع ضعف بکنیم، آقای خویی فرموده که اگر داخل بشی در عمل مترتب قاعده تجاوز جاریه، عمل مترتب بر ذبح بنابر احتیاط واجب حلق و تقصیر است، یعنی احتیاط واجب می کند ایشان که حلق و تقصیر بعد از ذبح باشد و ذبح قبل از حلق و تقصیر باشد، علی الاحوت وجوبن، و لذا ایشون میگه بعد از حلق و تقسیم شک بکنی در اصل ذبح، قاعده تجاوز جاری میشه. این فرمایش ایشان برای ما قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه آقا شما خودتون میفرمایید بنابر احتیاط واجب ترتیب بین ذبح و حلق و تقسیم معتبر است. احتیاط واجب یعنی جازم نیستید به لزوم ترتیب بین ذبح و حلق و تقسیم. احتمال میدید که حلق و تقسیم اگر قبل از ذبح واقع بشود مجزی است. این احتمال میدید، ولی اگر احتمال نمیدادید چرا احتیاط واجب میکنید؟ یک وقت شما میگید آقا من احتیاط واجب کردنم به خاطر تردیدم نیست، جازمم به ترتیب و به لزوم ترتیب. آثار لزوم ترتیب را به لحاظ قاعده تجاوز جاری میکنم، اما راجع به اصل لزوم ترتیب فتوا دادن که واجب نیست، احتیاط واجب میکنم. خب این حرفی نیست، این شد یک چیز دل بخواهی. اما یک وقت واقعا احتیاط واجبتون به این معناست که جازم نیستید به لزوم ترتیب بین ذبح و حلق و تقسیم، احتمال میدید که ترتیب بین اینا معتبر نباشد، پس میشه شبهه مصداقیه تجاوز. مثل این میمونه، کسانی که احتیاط واجب میکنن بعد از حمد سوره خوانده بشه. حالا طبق این نظر که فتوا نمیدن به وجوب سوره بعد از قرائت حمد مثل آیه صدر، خب میبینید میگن اگر وارد سوره شدی شک کردی در قرائت حمد، احوت وجوبن عدم اجراء قاعده تجاوزه. این دقیقه میگن چون اصل وجوب سوره بعد از قرائت حمد مبنیه بر احتیاط وجوبی است، شاید واجب نباشد سوره بعد از قرائت حمد، ولذا ما نمیتونیم جزمن بگیم دخول در سوره و شک در قرائت هم مصداق قاعده تجاوزه، و لزام میگه احوت وجوبن اعتناء به شک هست. بله، کسانی که در دخول در خروج از محل شرعی مشکوک شرط نمیدانند دخول در جزء واجب مترتب را، میگن دخول در جزء مستحب مترتب هم کافیه، سوره هم میشه مثل قنوت. چون کسی در حال قنوت شک بکند در قرائت هم، اونهایی که میگن دخول در جزء مستحب مترتب هم کافیه برای تحقق قاعده تجاوز در جزء مشکوک سابق، اونا خوبه قاعده تجاوز رو قبول دارن. اما آقای خویی اینا رو قبول نداره. آقای خویی میگه دخول در جزء مستحب به مترتب کافی نیست، اصلا ما جزء مستحب نداریم، جزء یعنی واجب، مستحب یعنی میتونی نیاری و عملت بدون او هم صحیح هست، عملی که بدون اتیان به این جز صحیح است معناش اینه که این جز جزئیت نداره دیگه، و الا کلو ینتفی به انتفاع جزئه. هم جز از هم مستحب است و هم جور نمیاد. مستحب یعنی میتونی ترک کنی و کل باطل نمیشه، فل کلو لا ینتفی به انتفاع حاضر جز، ولذا ایشون میگه ما جزء مستحب نداریم. دخول در جزء مستحب به مترتب کافی نیست، چون محل شرعیه این واجب اونیست که شارع این واجب رو مشروط کرده به لحوق او. محل شرعی ضرب به این است که وارد بشیم در یک جزئی که شارع صحت این ضرب رو مشروط کرده به لحوق او. خب چه شارع صحت ضرب رو مشروط کرده به لحوق حلق و تفسیر؟ این مبتنی بر این که ما فتوا بدیم به لزوم ترتیب بین ضرب و حلق و تفسیر. احتیاط واجب میکنید و اینجا هم احتیاط واجب بکنید. بقیه سلام انشاءالله فردا.